خود به مورخ 22 نوبت
محمد بعد
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم للرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در آستانه ماه مبارک رجب به تقوا و پارسایی و آمادگی برای ورود در این ماه عزیز و شریف سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شنیدن پیام ماه رجب و ندای ملائکه در آغاز این ماه مبارک عنایت و کرامت بفرمایید. بحث ما در عبادت بود. هفته قبل عرض کردیم که در روایات متعدد عبادت به 3 قسم و 3 درجه تقسیم شده. 1 درجه عبادت، عبادت سوداگرانه و برای تجارت بهشت و نعم اخروی است. این عبادت خوبه، تلاش میکنه، عبادت میکنه بنده، اما بیشتر یک تجارت با خدا. از خود اوست، او دنبال رضوان و بهشت و نعم الهی در بهشته. این میشه عبادت تجار، عبادت سوداگرانه، که بنده در عبادت به دنبال بهشته. نوع دوم عبادت، عبادت بندگان بود و افرادی که در حراس و بیم از جهنمند، که بیم از جهنم، ترس و حراس و وحشت از جهنم افرادی را به عبادت و انجام عبادات واجب وامی دارد. این هم عبادتی است که در روایات گفته شده، عبادت از روی ترس و بیم و سبک عبادت بنده هاست. فرد بنده است، وظیفه‌ش که انجام بده، چون اگر انجام نده او رو مؤاخذه میکنه. این دو عبادت خیلی خوبه، اما اون قله عبادت ها و بهترین بندگی ها این است که عبادت برای محبت خدا و شکر خدا انجام بگیره. این عبادت سوم در روایات گفته شده که عبادت آزادگان و انسانهای بزرگوار است. این دوتا تعبیر در روایات آمده، یکی عبادت الاحرار، یکی هم تعبیر آمده عبادت الکرام، عبادت آزادگان و انسانهای بزرگوار است. این عبادت سوم از سر عشق انجام میشه، این عبادت عاشقانه است، عبادت دوستانه است، عبادتی است که به 2 عامل برای این در روایات اشاره شده، یکی شکر، یکی محبت. یکی این که ما کار نداریم به این که بهشت و جهنم چیه، همین که ما هر آنچه داریم از خداست و حق شکر او این است که در برابر او نیایش بکنیم، او را بپرستیم، فرمان او را در نماز و روزه و حج و زکات و خمس و انفاق و توجه به دیگران رعایت بکنیم، چون شکر خداست. این عبادت عاشقانه دو انگیزه داره: یک، شکر و سپاس خداوند، برای اینکه اگر هیچ خبری هم بعد از این مرگ نباشه، انسان اگر حسابش رو بکنه میده که هرچی داره از خدا داره، باید در پیشگاه خدا کرنش بکنه، تواضع بکنه، فروتن باشه، فرمان او را اطاعت بکنه از باب شکر. این انگیزه اول. اما انگیزه دوم از این بالاتره، همین عبادت سوم، یعنی عبادت عاشقانه، عبادتی که از سر شوق و شیدائی و عشق انجام میگیرد که عالی ترین عبادت هاست، دو انگیزه داره. یکی انگیزه شکر. بهشت و جهنم هم بشور بذار کنار، شما هر چه دارید از مبدأ فیاض ربوبی است، باید در برابر او کرنش کرد، باید در برابر او فروتن بود، باید دل داده او بود، باید فرمان او را اطاعت کرد. همونطور که عرض کردم در سیره ائمه ما بوده. انگیزه دوم عبادت عاشقانه که این بالاتره، تو بعضی روایات به این اشاره شده، اون حب و محبت و دوستیه، حتی بحث شکرم نیست، این یه چیز خیلی بالاتریه. یعنی اصلا نگاه نمیکنه که او به او هم نعمتی داده، فرض میگیرد که عرض شود که بهشتی نیست، جهنمی نیست، منم مدیون شکر خدا هم مثلا نیستم، یا نمیخوام به اون توجه بکنم، اینا همش بذار کنار. اما یه چیز بالاتر اینجا وجود داره و این اینه که خدای عالم و آفریدگار این جهان و پروردگار عالم و آدم از همه خوبی ها و کمالات و اوصاف جلال و جمال برخوردار است. این وجود عزیز و نازنین که در او همه اسما و صفات حسنا جمع است، این شایسته اینه که آدم بهش عشق بورزه، شایسته اینه که دل را به او بسپارد، همه وجودش را به او بسپارد. اینجا یعنی فقط عشق، فقط محبت، هیچ چیز دیگری اینجا نیست. عقل آدم میگه در برابر آدم بزرگ آدم باید تواضع بکنه، حالا بیایی در برابر اون موجود بیکران و بیپایانی که همه خوبی های قابل تصور در اون جمعه، باید مقابل اون کرنش کرد و تواضع و فروتنی. پس دو تا مطلب تا اینجا رو گفتیم. یکی گفتیم آقا عبادت سه درجه و رتبه داره. یک درجهش اینه که آدم تجارت میکنه مقابل بهشت عبادت میکنه تا بهشت بگیره، خب معامل نمیکنی، عیبی هم نداره، خوبه. یک درجهش اینه که نه، برای اینکه گریز از جهنم پیدا میکنه عبادت میکنه، این هم عیبی نداره، آدم برای اینکه از ضرر و خطر و سختی آزاد بشه در برابر خدا تواضع میکنه. اما قسم سوم اینه که نه، عبادت میکنه برای خدا، برای او بهشت و جهنم میذاره کنار. نکته دومی که عرض کردیم اینه که این عبادت سوم، یعنی این عبادتی که از قید جهنم و بهشت هم انسان آزاد شده، این عبادت دو تا انگیزه داره که اینا خودش دو رتبه است. یکی انگیزه و نیت شکر خداست، خدا به ما این همه نعمت داده، باید در برابر این نعمت ها خدا رو شاکر باشیم. یک انگیزه دومی در این عبادت عاشقانه است که از اینم بالاتره، اوجش خیلی بالاتره و اونجایی که حتی شکرم نیست، فقط بحث عشق، بحث دوست داشتنه، بحث اینه که محو در جمال و جلال و شکوه بی پایان خدا می شود انسان. این میشه عبادتی که حبن هست. یا امیرالمومنین فرمودن چون خدا را اهل و شایسته عبادت دیدم، در برابر او زانوی ادب زدم. این مراتب عبادته. سه تا عبادته. عبادت سوم خیلی مهم، من دو تا رتبه و درجه داره، یکی شکره، یکی عشقه. این خیلی ارزش داره. آدم ها البته تفاوت دارند. ببینید کسی که اونقدر پرواز کرده باشه و اوج گرفته باشه که چنان محو در جمال خداست، این آدم عمده عبادتش میشه عبادت عاشقانه. و پیامبر خدا ائمه هدا تو این سقف پروازی حرکت میکردن. اما در این حال یه مطلب رو بدونیم، همه بشر که نمیتونه همیشه تو اون اوج باشه. خیلی وقتا بشر معمولی خیلی که تلاش میکنه اینه که عبادت میکنه برای اینکه فکر بهشت، فکر جهنمه، یاد اون نعم الهی میفته، با خدا تجارت میکنه، یاد اون عذابها و سختیها میفته، میاد اطاعت میکنه تا از اونا آزاد بشه. ولذا سطح عموم مردم غالبا تو همون درجه یک و دوه. یعنی ما خیلی هنر بکنیم از اینه که از ریا و شیطان و اینها آزاد بشیم، یه قدمی برمیداریم برای خدا باشه، غیر خدا رو در نظر نگیریم. خود این خیلی سخته، ولی سقف پرواز ما معمولا همین اندازه که برای بهشت و جهنم باشه. بین بشر بعضی از افرادن که اوج میگیرند و به سمت شکر و عشق حرکت میکنند، نه مزد و سود و دفع خطر. مزد و سود یا دفع ضرر و خطر انگیزه اصلی اونا این نیست، از این دوتا آمدن بالاتر. انگیزه اونا شکره و بالاترش عشقه. هیچی اصلا نمیبینه جز عظمت خدا. اینا بعضی آدم ها میان تو این سقف. اون وقت امیرالمومنین، امام سجاد، پیغمبر خدا، اینا اینجوری هستن که دوتا نمونه شما رو هفته عرض کردم. این قصه امام سجاد کنار پرده خانه خدا از هوش رفت، بعد که به هوش آمد عرض کردم چرا؟ فرمود که شما که در امنیتید از جهنم، شما که راست بهش بهش، شما چرا اینقدر عشق و شیدائی داری در برابر خدا؟ حضرت فرمود این حق خداست، شکر او، عشق او من را به اینجا کشنده، ولی بهش به جهنم من تزمینه. نمونه دیگرش امیرالمومنینی که اون اوصاف در باره عبادت اوست و خود او هم می‌فرماد که لعنی وجد تو که اهلا للعباده. علی میگوید من تو را شایسته عبادت دیدم، برای اینه که نیمه شب عشق می‌ریزم و عشق می‌ورزم و با خدا اونجور دوستی میکنه. این قله های بود. حالا من چیزی که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که بنده های خدا غیر از آدم های خیلی معمولی که تو سقف کارشون بهشت یا جهنمه، انگیزه اونا بهشت و جهنمه، آدم های بزرگ هم اصل حرکتشون عشق خداست، همش هم خوبه، ولی اون بالاترین مرتبه است. خیلی از آدم ها هستن که در میانه این دو طبقه قرار میگیرن. آدم های میانه یعنی این که گاهی عبادتش مال بهشته، گاهی مال جهنمه، اما گاهی هم اوج میگیره میاد عشق به خدا. دیدید آدم ها حالات ما هم فرق میکنه دیگه. گاهی آدم یه حال معنوی پیدا میکنه، تو اون حال معنوی اخلاص پیدا میکنه، عشق پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، غرق میشه توی عالم دیگه. گاهی ممکنه آدم ها به اینجا برسن. ما ها با تلاش بکنیم که همیشه اینقدر دنبال سود و تجارت بهشت و گریز از جهنم نباشیم. گاهی هم یک توجهی به خدا بکنیم، یه پروازی بکنیم، اما مستمر نمیشه. این هم یه نکته ایست که آدم ها گاهی فراز و فرود دارن، یعنی همینجور که دارن مثل یک هواپیما داره پرواز میکنه، گاهی میره قله های بلند، گاهی هم یه مدار میاد پایین تر، گاهی عبادتش تو همون سطح سقف پایینه، بهشت و جهنم اصله برای او، گاهی هم خود میره بالاتر، اونجا جمال خورشید خدا و عشق به خدا را میبینه، اونجا میشه عبادتش بالاتر. این بالا و پایینی هم تو عبادتهای ما هست. حالا وقتی که بریم تو دعاها، این مطلب های امروز من میخوام یک کمی عرض بکنم و توضیح بدهم. وقتی که شما برید سراغ این دعاها و حجم بالای مناجات هایی که در کتب دعا و مناجات ما آمده و در روایات میبینید که دعاهای ما هم فراز و فرود داره، بخش زیادی از این دعاها مثل دعای کمیل، دعای ابو حمزه، مناجات های خمس عشر، هر سوات که دعای روز عرفه، امام حسین در روز عرفه و ابو حمزه سومالی، نمیدونم دعای مجیر، این دعاها پنجا شست دعایی که مثلا تو مفاتی آمده، اینا رو اگه شما ببینید خود این دعا هم هستی و بلندی داره، بالا و پایینی داره، فراز و فرود داره. مثلا دعای کمیل رو، ما حالا بخشی از دعای کمیل رو عرض می کنم، بخش زیادی از دعای کمیل، همین دعای بسیار شریفی که می خونید، بخش زیادی از این دعا مال اون دو عبادت اوله، یعنی آدم داره اونجا با خدا سخن میگه، از خدا بهشت میطلبه، از خدا رهایی از جهنم و عذاب آخرت را مطالبه میکنه، این قسمت زیادی از دعا اینه. ولی گاهی هم امام شیب میگیره تو دعا، میره به سمت اون عبادت سوم، یعنی عبادت عاشقانه، عبادت شاکرانه، عبادتی که در اونجا دیگه ما معامله نمی کنیم، محو در جمال دلربای محبوب و معبود شدیم، گاهی آدم رو میبره تو اونجا. یعنی گویا امام امیرالمومنین تو دعا داره سطح ما رو میاره بالا، تو خیلی از قسمت ها سطح ما به سطح عموم جامعه هست، یعنی بهشت و جهنم، ولی گاهی هم یک شیب میگیره میره به سمت اون عبادت عارفانه و عاشقانه. این شیب رو مثلا تو دعای کامل این جمله هاست، یه قسمت هایش خیلی کم زیاد نیست، غالب قسمت های دعای کامل همون عبادت اول و دومه، عبادت تاجران و عبادت بندگان، اما یه جاهای فرازها و فقراتی اون آمده تو سقف بالاتر، عبادت عاشقان و محبان. این جمله هایی که این قسم سوم دو اوج دعاست ایناست، من چند جا شد چون همه دعایی نیست، فحبنی صبرت علا الله بک فکیف اصبر علا فراقک، این جمله خیلی عجیبه، این جمله خیلی تو دعای کامل عجیبه، این قله دعا و عبادتی است که علی به اونجا راه یافته، دیگران خیلی کم به اونجا رسیدن، خیلی جمله تکان دهنده است. فرض میگیرم گیرم که بر عذاب تو صبر بکنم، اما ای خدای بزرگ در فراق تو من توان صبر ندارم. این یعنی عبادت عاشقانه، فراق تو برای من قابل تحمل نیست. فرض بگیرم عذاب تو رو تحمل بکنم، اما دوری از معشوق و محبوب، دوری از خدایی که مجمع همه خوبی هاست، برای من قابل تحمل نیست. و حبنی یا الهی صبرت على حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، گیرم که بر سوز و سوز جهنم صبر کنم، بر سوزانندگی جهنم صبر بکنم، اما ای خدا نمیتوانم از نگاه نکردن به جمال تو محروم بمانم. شاید بتونم اون عذاب رو تحمل بکنم، ولی ندیدن روی تو، فاصله از کرامت تو، این برای من قابل تحمل نیست. بعد از چند جمله می‌فرماد که فبه قدس که یا سیدی و مولای اقسم و صادقن، این جمله های بعد هم اینه، اقسم و صادقن، سوگند راستین یاد میکنن اگر مرا به من اجازه سخن در قعر جهنم بدهی، اگر به من اجازه بدی که در قعر جهنم حرف بزنم، آه میکشم و تو را میخوانم و فریاد میکشم و به تو پناه میآورم و گریه میکنم مثل گریه کسی که معشوق را از دست داده، معشوق را از دست داده، لأبکین علیک بکاء الفاقدین، مثل مادری که فرزند از دست داده گریه میکنه، مثل عاشقی که معشوق عزیزش را از او گرفته اند، در اونجا آه میکشم. این آه من برای جهنم، رهایی از جهنم یا نیل به درجات بهش نیست، این آه و سوز و گداز مال جای دیگه است. همه دعای کامل این نیست، خیلی از جای دعای کامل بحث بهشت و جهنمه، ولی یه جایی هم گاز میگیره میره به سمت بالاتر، میشه عبادت عارفان و عاشقان و شیدایان درگاه خدا. این حالا یک نمونه بود از دعای کامل، همه دعا اینجوری نیست، گاهی اینجوری. در همون دعای ابو حمزه ثمالی که اگر خدا توفیق بده در ماه مبارک در پیش رو شما اون را باید بخوانید و خواهید خوان، در دعای ابو حمزه باز خیلی جاش اونی که آدم داره دعا میکنه از خدا نعمتهای دنیا میخواد، از خدا نعمتهای آخرت میخواد، از خدا رهایی از اون عذاب جهنم را مطالبه طلب میکنه، غالب دعا باز همینه، نعمت ها رو از خدا میخواد، بهش رو میخواد، آزادی از عذاب جهنم رو میخواد. اما یه جاهایی تو همون دعای ابو حمزه باز اوج میگیره، امام میاد تو سطح خیلی بالا، همون سطحی که آدمای کمی به اونجا میرسن، خیلی کم میشه دل انسان ها اینجور اوج بگیره در فراز و سطح بالا رفتن. مثلا حالا باز از دعای کامل، تقریبا همون چند جمله دعای کامل اوج این عبادت عارفان و عاشقانه، بقیهش عبادت تاجران و بنده هاست. در دعای ابو حمزه ثمالی هم اینه، غالبش همون سطح عادیه، اما یه جایی میاد خیلی بالا. الهی لو قرنتنی، این دعای ابو حمزه است، لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت على فضائحی عیون العباد و امرت بی الى النار و حلت بینی و بین الابرار، ما قطعت رجائی منک و ما صرفت تأمینی للعفو عنک ولا خرج حبک منی. ای خدای بزرگ، این نیمه های شب ماه مبارک میکنه، این مال کسیست که تو رجب و شعبان خیلی کار کرده تا رسیده به اینجا. همه دعای ابو حمزه ثمالی یک طرف، اینجا یک جای یک طرف دیگه. ای خدا اگر دست و پای مرا با غل و زنجیر ببندی، همه لطفات را از من بگیر و مرا در صحنه قیامت مفتزه بکنی و مرا به قعر جهنم بیفکنی و میان من و خوبان جدایی بیندازی، باز امیدم را از تو نمی برم و عشق به تو از دل من خالی نخواهد شد، بیرون نخواهد رفت. یعنی عبادت عارفانه عاشقانه، دست و پای من را با قول زنجیر بستی، در جلوی چشم خلائق مرا مفتزه کردی، به خاطر اعمال من به جهنم مرا فرستادی، پیوند من با خوبان عالم قطع شد، همه اینا شد، ولی باز به خدا که دل از تو نمی برم، عشق به تو از قلب من بیرون نمی رود ولئن ادخلتن النار لأخبرت اهل النار به حبی لک. در همون میان اهل جهنم و در قعر جهنم و در میان شعله های آتش جهنم هم فریاد میزنم خدایا تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، به تو عشق می‌ورزم. اگر عذاب کردی حق توست، اگر عفو کردی لطف توست، و اگر عذاب کردی از تو عادل‌تر در عالم نیست، حکم مال توست. خدایا از تو می‌خواهم که قلب من را سرشار از عشق و محبت خود بکن. این قسمت دعا میاد اوج میگیره به این مرحله. همه دعا اینجور نیست. پس عبادت سه جور داریم. عبادت سوم دو انگیزه داره، یکی شکر یکی عشق، مهمترش عشق. دعاها که شما برید بخونید در همین دعاهای مشترک ماه رجب، در دعای کمیل، در دعای ابو حمزه، در مناجات خمسه عشر، در مناجات ماه شعبان، اینا همه دستور بندگی است دیگه. باید انسان مؤمن با اینا معنوس باشه، اینا با تو مغز و ذهن ما جا افتاده باشه. عزیزان این دعا باید عجین با روح ما باشه. جمله جمله دعا اصلا با ورد زبان ما و حال دل و روان و قلب ما باشه. این دعاها بخشی از اینا همون سطح متعارف بهشت جهنمه، اما یه جایی میاد تو عشق و شیدایی و شکر و سپاس خداوند و محو در جمال خدا شد. نمونه هایی رو در کلن هم توی مثلا دعای کمیل همون چند جمله ایست که عرض کردم، بقیهش سطح معمولی است. دعای ابو حمزه سوالی غالبا تو همون سطحه، چند جاشه که میاد تو این اوج بالا. در دعای همین دعاهای ماه رجب باز همینطوره، در مناجات شعبانی حالا فرصت نیست که اون رو عرض بکنم باز همینطوره، مناجات خمسه عشر هم اگر برید باز قصه از همین قراره. این پونزده تا مناجاتی که در مفاتیح آمده غوغاس از درس بندگی و عبادت خدا. اما در بین این مناجات ها یکیش مناجات محبینه که من اگر فرصتی بود در هفته های بعد اصلا یه مروری میکنیم رو مناجات محبین تا بفهمیم دعا و عبادت عاشقانه و عارفانه یعنی چی. همه دعا و عبادت ها، همه بندگی ها و نماز ها و روزه ها در این سطح نیست. یک درجه رفوزه داریم تو این عبادت ها، وقتی است که عبادتش برای اینه که فلانی بگه باریکالله، اون که رفوزه است. اما اونایی که نمره قبولی میگیرن اینا سه نوع هن. اونایی که برای بهشت است و برای جهنم اینا ده پونزه نمره شده. اما اونی که 20 میگیره اونیست که میاد همه عالم را رها کرده و تمام وجود او معطوف و فانی در یه جای دیگری است. این میشه عبادت عارفان و عاشقان. و در دعاهام یه جاهای اینو داریم، همه جا نیست. این یه گنجه، این گنج نصیب هر کسی نمیشه. همه اونهایی که به گنج رجب و شعبان و رمضان دسترسی پیدا کردن گنجهای معمولی است، در حد اون بهشت و جهنم. اون گنج نایاب عشق به خداست، معرفت خدا، شیدائی خدا، دعا و عبادتی که در آن غیر حق را نبیند. خوشا به حال اونهایی که حداقل اینا را میفهمند. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، اینها حقایق عالمه. مبادا که این زندگی روزمره و درد سرهای معمولی زندگی ما را از رسیدن به این اوج معنوی و عرفانی باز بداره. حداقل اینا را فکرش بکنیم بفهمیم. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که درس اخلاق میگفتن در فیضیه، کسانی بهشون اعتراض کردن این مطالب سخت، این مطالب پیچیده عرفانی مطالب حساس معرفتی اینا رو چطور توی عموم مردم میگی؟ یه درس اخلاقی تو فیضیه میگفتن، بازاری و کاسب و صنعتگر و تاجر و همه میومدن، ایشون هم حرفای خیلی عارفانه میزدن، بهشون اعتراض کردن که اینا رو چرا اینجا میگی؟ امام فرمودن بذارید اینا رو بگیم که مردم یه خود بیان بالاتر، همش ساده نگیم، اینا حقایق عالمه، اینا معارف بلند عرفانی اسلامه، باید عوض شد، باید حساب نو ریخت. و ماه رجب و شعبان وقت این خبر هاست. خدایا تو را به مقربان درگاهت و عارفان پیشگاهت سوگند می‌دهیم ما را از عابدانی قرار بده که بتوانیم به اون سطح‌های بالا راه پیدا کنیم و ماهای در پیش رو را بهترین فرصت‌ها برای کمال و رشد ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا عطیناک الکوثر صل لربک و الحق ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمين المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی، نمازگزاران بزرگوار و خودم را در این روزهای بسیار حساس و شریف به پارسایی و بندگی خداوند و تقوا و پرهیزکاری و توجه به عالم آخرت و توجه به فیوضات الهی سفارش و دعوت میکنم. در آستانه ماه رجب هستیم، در دقیقه 90 قرار داریم، دروازه های این ماه بزرگ به روی ما گشوده خواهد شد انشاءالله. فیوضات بی نظیر این سه ماه امیدواریم که نصیب همه ما بشود. ماهای بسیار عزیزی است، ماهای بسیار شریفی است. ندای ملائکه در آسمان پیشیده خواهد شد که عیناً رجبیون، کجا هستند مردان و زنانی که دل به رجب و شعبان و رمضان بسپارند؟ کجایند انسانهای بزرگی که در درون دریای مواج دعا و مناجات و عبادت و ذکرها و وردهای این ماهای عزیز غوطه‌ور بشوند، از این دریای مواج فیض الهی درها برگیرند و از این دریای بزرگ الهی سیراب بشوند. کجا هستند؟ این ندا پس فردا در آسمان تنین افکن خواهد شد و ملائکه خدا این فریاد را متوجه زمین و بشریت و انسان ها خواهند کرد. کجایید؟ کجایید که از این فیضها بهره بگیرید؟ کجا هستید تا در معرض بارش این باران لطف خدا قرار بگیرید؟ ماه مبارک رجب آغازی برای یک دوره سیر و سلوکه که با اون به شعبان و پس از آن به قله‌های سر به آسمان معنا کشیده ماه مبارک رمضان بندگان خدا خواهند رسید. خدا دعوت نامه فرستاده، ملائکه واسطه این دعوت و فراخوانی هستند، همه فیضها آماده و مستعده. باید ببینیم ما چه مقدار مرد این میدانیم. ماه مبارک رجب در آستانه نزول و حلول هست، باید قدر آن را بدانیم. قبل از ماه مبارک رجب من تقاضام از همه این است که یک دور این اعمال مشترک و خصوصیات این ماه رجب رو تو مفاتیح مراجعه بکنید. اگر کتابی در دسترس دارید اون رو در باب ماه رجب بخوانید و تلاش بکنید که بین خودتون و خدا تسویه بکنید. حقوق مردم اگر بر عهدتونه برید اون رو ادا بکنید. اگر تجاوز و تعدی به حقوق مردم کردید در اموال مردم، آبروی مردم، برید حلیت بطلبید، جبران بکنیم، توبه بکنیم. با یک حال خوش و استعداد مناسب وارد این ماه عزیز بشیم. اگر این یکی دو روز تلاشی کردیم اون وقت ممکنه بگیم که دریچه های رجب واقعی به روی ما باز شده، و الا رجب تقویمی، ماه رجب و شعبان و رمضان تقویمی که اون اکفر و کافرین هم درک میکنه. اما اون حقیقت ناب این ماه ها اون چیز دیگری است. اون توبه میخواد، انابه میخواد، ادای حق به مردم میخواد، توجه به دیگران میخواد، دل دادن به خدا میخواد، پایبندی به وظیفه الهی و ایمانی میخواد. این ماه رجب است و دروازه های گشوده آن و فیضهای بیکران خدا، و ما باید ببینیم چند مرد این میدان بزرگ هستیم. میلاد امام باقر را همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رجب تبریک عرض میکنم. شهادت امام هادی را هم تسلیت و تعزیت. دو سه نکته هم اینجا در محضر شریف شما عرض بکنم. در ادامه اونچه که در هفته های قبل عرض کردیم در باب انتخابات، تأکید میکنم، چند بار اینجا سخن گفته شد، هم انتخابات ریاست جمهوری هم انتخابات شوراها، حساسیت این دو انتخابات فوق العاده در امروز و در این وضعیت بالاست بی تردید. همیشه انتخابات ها حساسه، اما حساسیت امروز بالاتر از سالهای قبله. در انتخابات ریاست جمهوری ملت ما باید دو هدف را دنبال بکنه، دو جهتگیری را تعقیب بکنه. اول آنها حضور با شکوه همه آنهایی است که شرایط قانونی دارند. این حضور یک پارچه و با شکوه بدون افتادن یک رأی، این تضمین کننده آینده کشور، تأمین کننده منافع کلان کشور و مایه عزت و اقتدار کشور در سطح جهان. خونسا شدن تحریم ها، بی اثر شدن تهدید ها، افزایش ضریب اقتدار و عزت کشور در پرتو حضور با شکوه در انتخابات میسر میشه. این تردیدی در این نیست. کسانی که به اسلام معتقدند، اقلیت‌های غیر مسلمان، کسانی که اشکال و اعتراضی ممکنه یه جایی داشته باشن، بدون هیچ استثنایی همه باید بدانن اگر ایران مقتدر و جایگاه آبرومند میخواهند، انتخابات مهمترین صحنه حضور و نقش آفرینی است. این یک، هر یک رأی نقش داره و عذری در پیشگاه خدا مقبول نیست. همه آنهایی هم که میتوانند تبلیغ بکنند باید تبلیغ بکنند. اینم وظیفه است. وظیفه ملت حضور خوب، حد اکثری با شکوه، تبلیغ برای حضور خوب، فرهنگ سازی برای حضور خوبه. این یک. دومم این که تلاش بکنه بین خود و خدا آدمی که دین و ایمان او، روحیه انقلابی و ارزشمدار او در کنار توانایی رفع مشکلات در او میبینه. تلاش بکنید، مشورت بکنید و دنبال بکنید تا به افرادی از این قبیل برسید. اگر دیدید چند نفر مثل همان، البته آزادید. این دو نکته در همه انتخابات ها برای مردم، یکی دو نکته هم باید به کاندیداها و طرفداران اونها گفت. اولش پایبندی به قانونه. بخشی از قانون تأیید صلاحیته، باید همه منتقد به اون باشن، پایبند باشن. اگر اعتراضم دارن از مجرای قانونی دنبال میکنن. گاهی اعتراض پذیرفته میشه برمیگرده، گاهی هم نمیشود. ممکنه در ذهن شما میباشه که این کار خطاه، ولی نمیشه که هر کسی نگاه فردیش رو بخواد به همه جامعه تسلی بده و الا سنگ و سنگ بنده میشه. تو همه عالم هم تایید صلاحیت با شکلها و شیوه های مختلفه. بنابراین کاندیداها و طرفدارانشون پایبندی به قوانین و مقررات و اعتراضشون هم از همون مجرا دنبال کردنه که گاهی ممکنه نتیجه بده، گاهی هم نتیجه نمیده، ولی راه تو همه عالم اینه. این یک مطلبه. نکته دوم هم به کاندیداها و طرفدارانشونه که بین خودتون و خدا، کشور و اسلام و انقلاب و مصالح مردم رو ببینید. در تبلیغاتتون زیاده روی نکنید، اسراف نکنید، حرف بیجا نزنید، وعده دروغ ندید. مبادی و مبانی این نظام که در قانون اساسی آمده بهش پایبند باشید و رعایت حرمت ها و حریم ها بکنید. البته طبع انتخاب اینه که نقد باید باشه، حتما باید بگن برنامه‌ای که اون گروه داشت، اون جریان داشت، اون داشت، این داشت، قابل نقد، اشکالاتش اینه، مانعی نداره. این طبع انتخاباته. اما اون موازین و پایان را حفظ بکنید. این هم دو نکته مهم برای کاندیداهاست و طرفدارانشونه. نظام و دستگاه هم باید با پذیرش فرمان رهبری و تقید به قانون همه ابعاد لازم در اجرای قانون و برگزاری و نظارت بر انتخابات را انجام بدن، که این هم نکته مهمی است که باید اون عزیزان بهش توجه بکنن. در انتخابات شوراها چند مطلب رو من عرض کردم، بازم یادآوری میکنم و تکرار میکنم. افرادی که میان در خودشون رو در معرض ورود در شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار میدهن، که بر اساس یک وظیفه وارد این میدون شدن، باید بدونن که این عمرها و زندگی ها تمام میشه. اگر بین خودش و خدا یک وظیفه تشخیص داده بسیار خوب، اما مردم باید ببینن که این کاندیداها اصلشون چیه، سابقهشون چیه، دنبال چی هستن، نسبت به کلیت شهر چه مطلبی رو تعقیب میکنن. 7-8 سال قبل من در خطبه روز قدس در 15 تا شاخص برای شهر اسلامی عرض کردم. الان مجال ورود در اون نیست. گفتم یه شهر اسلامی، یه شهر ایمانی، شهری است که در اون ارزش‌های اسلامی و انسانی در صدر باشه. اخلاق و ادب و ارزش‌های دینی جایگاه بزرگی داشته باشه. این یک. دوم شهر اسلامی شهر علم و دانش و معرفته. سوم شهر اسلامی شهر عدالت و توجه به محرومانه. یا اصل بسیار مهمه، عدالت و توجه به محرومانه. و شهر اسلامی شهر آباد و با ایمان و مطمئن از آسیب هاست. اینا ملاک های اسلامه. در اینجا هم عرض کردم که مهمترین ملاک اینه که افراد غرق در مسائل محلی و گوشه و کنار خودشون نشن، کل این شهر رو ببینن، افزایش بودجه و درآمدهای شهر رو ببینن، نقشه کلان شهر رو ببینن، راهبردهای کلی حرکت شهر را ببینن یا روستا را ببینن، به مسائل عمقی یا زیرساختی در ابعاد مختلف توجه بکنن، رویه همکاری بین ادارات داشته باشن، چون ادارات باید با هم حرکت بکنن تا معیارهای شهر خوب، آباد، مترقی، پیشرو، ایمانی و اسلامی محقق بشه. این ویژگی ها مهمتر از اینه که حالا با کی خیش قومه، با کی رابطه داره، معاذالله زد و بس بناس چجور باشه، محلش چجور میشه، اونا رتبه بعده. محله رو من نقل نمی کنم، ولی اصل چیزی بالاتری است. معماری اسلامی در شهر از معیارهای مهم و اینا بود کاندیدا برنامه داشته باشن. فضای سبز و محیط زیست برای زندگی آینده مردم در شهر و روستا مهمه. این ملاک ها که قبلان هم گفته بودن، اینا رو از کاندیدا بخواید، کاندیدا هم برن مطالعه بکنن. شاید بنده خودم در طول این سالها حداقل 100 تا نکته و بحث از ابعاد مختلف راجع به مسائل شهر عرض کردم، شاید جمع بشه یک کتابچه بشه. حالا من تخصصی هم در این ندارم، یه نگاهی از دور دارم، مطالبی رو از زاویه دید فرهنگی ایمانی، بخش زیادی هم از نگاه عمرانی و آبادانی و ترقی شهر در اینا مطرح شده. مسئولین بزرگوار دیگه به اینا توجه داشتن، خود شوراهای گذشته توجه داشتن. این شورای چهارم بیاد همه اینا رو جمع بکنه، یه جنبندی داشته باشه، دستبندی داشته باشه کاندیداها، بعدم که شورا شکل میگیره بره دنبال این که اینا رو محقق بکنه. البته همش هم راحت نیست، ولی امکان داره. یه مقدار باید ما وضع واقعا انتخاباتمون و گزینش افراد و تشکیل شورامون سطحش باید بیاد بالاتر، که امیدواریم به این توجه بشه انشاءالله. و نکته دیگری هم که اینجا باید عرض بکنم، وضع بین‌المللی ماست. اون هفته عرض کردم یکی از حساس‌ترین مسائلی که الان در سطح جهان اسلام داره دنبال میشه اینه که یک اختلاف طائفی و مذهبی و جنگ شیعه و سنی در سراسر عالم اسلام شکل بگیره. این یکی از چند خطر بسیار مهم عالم اسلامه. کیا اینو تغییر میکنن؟ دو تا گروه، اینو دقت بکنیم. یکیش معلوم آمریکاست، آمریکا، اسرائیل، غرب، این مستکبرانی که چند قرن منافع جهان سوم و ملت‌های محروم و معادن و ذخایر جهان اسلام را ربوده‌اند، غصب کرده‌اند و غارت کرده‌اند و حاضر نیستند که در یک تعامل عادلانه با دنیای اسلام سخن بگویند. هنوزم حاضر به این نیستند. خب اینا خودشون هم گفتن در بعضی اسنادشون یا سخنانیاشون آمده، گفتن که ما به جای اینکه بریم یه جایی رو جنگ بکنیم، اشغال بکنیم یا چقدر هزینه بکنیم برای اینکه برای کشوری مسلط باشیم، مسلمان ها نتوانند در کنار هم قرار بگیرن، چقدر بهتره که ما به جای اون همه خرج و هزینه و فکر و تدبیر و تلاش برای ایجاد تفرقه و حضور در دنیای اسلام و تأمین امنیت اسرائیل، چقدر بهتره که ما این همه خرج نکنیم و یک آتش جنگ و بذر نفاق در درون کشورهای اسلامی بپاشیم و شعله برافروزیم، شعله جنگ مذهبی. بنابراین برافروختن شعله های جنگ مذهبی و تفرقه های طائفی و اختلافات مرزی و اختلافات قومی و نژادی در طول 200 سال گذشته راهبرد غربی ها بوده. امروز در برابر انقلاب اسلامی و در برابر امواج توفنده بیداری اسلامی، اینا در صدد اینن که این اختلافات رو توسعه بدن تو درون کشورها، اولا بین این کشور و اون کشور، بین اقوام، بین زبانها، بین نژادها، تا یک پارچگی رو از دست کشوری بگیرن. الان فرض بگید ایران یک کشور 70-80 میلیونیه با تنوع مذهبی و قومی و نژادی، کشور قوی قدرتمنده. اگر این اختلافات مذهبی و اختلافات نژادی و قومی رواج پیدا بکنه، همه متفرق میشن و اونو کار خودشون رو میکنن. این قصه در عراق، در سوریه، در مصر و در جای جای دنیای اسلام داره تغییر میشه، سابقه هم داره. اما امروز مقابل بیداری اسلامی، اینا برای اینکه حریف این بیداری اسلامی بشوند، برای اینکه اسرائیل را در نقطه امن محافظت بکنند، برای اینکه با خرج کم حد اکثر منافع خودشون را تأمین بکنند، بهترین راه فرق تسود، اختلاف بیانداز، حکومت کن. بهترین شیوه اختلاف هم اینه که جنگ مذهبی را بگذارد. این هدفی که اونا انجام میدن برای تأمین اسرائیل و منافع خودشون و بردن این معادن و ذخایر گاز و نفت و معادن جهان اسلام. اما هدف دوم که گروه دومی که این مسئله رو تحقیم میکنن، مرتجعان عربند، حکام مستبد دیکتاتور، پادشاهان و عمرای عرب که موج بیداری اسلامی که بیاد همه اینا باید برن، برای اینکه اینا الفبای دموکراسی و آزادی و انتخابات رو بلد نیستن. این پادشاهان ورم کرده از غصب اموال که دلها به شکمهاشون پر از اموال جهان اسلامه و غرق در عیاشی در جای جای دنیا هستن، اینایی که در این کشورهای حوزه خلیجن بخششون، بخش زیادیشون، اینا که انتخابات بلد نیستن، اینا که مشروعیت قانونی ندارن، مشروعیت اسلامی ندارن، هیچ پایگاهی در بین ملت‌هاشون ندارن. خب بیداری اسلامی آمد مصر رو تکان داد، تونس رو تکان داد، اونجا رو تکان داد، اونجا تکان داد. این تکانه ها و امواج بیداری اسلامی در مرز این کشورهایی است که اینقدر دارن پول خرج میکنن برای این اختلافات مذهبی. این در خونه شونه. پادشاهان و عیاشان و مرتجعان عرب اینا میبینن که همه کاخهای بزرگشون در حال تزلزله. اینا برای که خودشون از این نجات بدن، میگه ما یه اختلاف شیعه و سنی را میندازیم، امیر فلانجا و پادشاه فلانجا که خودشون هیچ چیزی ندارن و مشروعیت ندارن، حالا اینا اومدن پشت سر یه گروه قلیل اقلیت تکفیری برای که خودش رو حفظ بکنه. میدونه اگه این جنگ نباشه باید خودشم بره، مثل که مبارک رفت، بن علی رفت، دیگران هم رفتن، این جنگ رو اومدن تو سوریه. اون وقت اینا اومدن مدعی سوریه شدن، پادشاه فلان کشوری که در طول عمرش 200 سال بر فلان کشور حکومت میکنن، اومدنشون با انتخابات نبوده، ادامهش با انتخابات نبوده، تمام مناسب کشور مال یک طایفه است، مال یک خانواده است، همه کشور رو، همه چیزش. یک حکومتی با این افتضاح و بی‌آبرویی میگه بله در سوریه که بالاخره انتخاباتی بوده، مردم به هر حال اکثریتی اومدن اونجا، ادعای معترضن، اون طرف هم در طرف مقاومت مقابل اسرائیل، نمیگه من بی اشکاله، ولی شما 100 تا اشکال دارید. چه پرروهایی که خجالت نمیکشن، غرق در فساد و تباهی هستن، الفبای آزادی و انتخابات رو نمیشناسن، الفبای حقوق مردم و حقوق زن و جامعه را نمیشناسن. اینا اومدن مدعی سوریه شدن و خجالت بالاترش اینه که بیان مقابل ایران بخوان بایستن. این گروه هم برای اینکه خودش حفظ بکنه، ولی پایه‌اش سسته. این دوتا گروه که برای خودشون دارن کار میکنن، آدم غصهش برای یه عده معدود و اقلیت ناآگاهی است که در این دام افتادن. واقعا باید گفت به کسانی که در مصر هن، در تونس هن، در لیبی هن، جای دیگه که بالاخره یه موج مردمی و بیداری آمده و اونا رو روی کار آورده. شما فریب نخورید و اینا دارن، این دو گروه دنبال این قضایا هستن و باید به ملت ایران گفت که شما آگاهی و هوشمندی و حضور در صحنه‌تون همه این چیزا رو میتونه تغییر بده. تعرض به صحابه هم که شما میگید صحابه محترمن، ما میگیم محترمن، شما چطور رفتید قبر حجر بن عدی، این صحابی رسول خدا، این انسان بزرگ، این شخصیتی که در منابع خودتون اهل سنت اینقدر تعریف کردید، اینجور تعرض به خاطر یک اعتقادی که اعتقاد شما باید بشین بحث بکنید. چهار تا آدم بی سوادی که الفبای توحید و شرک را نمیدونن بشینن مرد درست بکنن برای توحید و شرک. ملت ایران، پیروان اهل بیت، اکثریت اهل سنت که عشق می‌ورزن به اهل بیت، اینا مگر دارای منطق نیستن؟ منطق ما منطق خبیث. شما بیایید تو قم بشینید با علمای ما بشینید بحث بکنید، تو بحث معلوم میشه که شرک و توحید یعنی چی. اونجا معلوم میشه که شما خوارج مسلک در مسیر شرک هستید. ولی ما اینو نمیگیم، ما میگیم که مسلمان که شهادت میده همراه مسلماناست. تفاوت داریم ولی باید با هم زندگی بکنیم. شما یه متر غلط رو درست کردید، بی منطق، بی پایه فلسفی، فقهی و مبنای علمی، بعدم همه رو میخواد با اون بسنجید. این خیلی راه غلطه. خوشبختانه برادران اهل تسنن، علمای بزرگ اهل سنت در ایران، در جاهای دیگه، در برابر این موج تکفیری و اشتباهات بنیادی که این اقلیت تکفیری دارن موضع گرفتن در برابر همین قصه حج. و البته کافی نیست، علمای اهل سنت باید بیدار بشن و بیان همراهی بکنن برای اینکه این اقلیت نابخرد و بیمنطق این منزوی بشه. و الا اگر این بخواد بره پیش، دامن این آتش، این آتش دامن همه شما را خواهد گرفت و این آتش جهان اسلام را به باد فنا خواهد داد و اون کسی که در این میان سود خواهد برد اسرائیله. اینو علمای اسلام خود بدونن و فریاد انقلاب اسلامی هم این فریاد وحدت و تقریب و انسجام و هماهنگی است و احترام یک دیگر، اما مقاومت و شجاعت در برابر دشمنان اسلام. امیدواریم خدا همه ما را در این مسیر و در راستای آرمان‌های بزرگ اسلام و انقلاب اسلامی ثابت قدم بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدایا تو را به اولیای خودت قسم می‌دهیم ما را از همه خطرها و آسیب‌هایی که دنیا و دین ما را تهدید میکنه رها بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، توبه و انابه ما را بپذیر، به ما توفیق درک ماهای رجب و شعبان و رمضان و وصول به مدارج و مراتب این ماها کرامت بفرما، ما را از همه گناهان و آلودگی ها مصون بدار، توبه و انابه و عبادت های ما را بپذیر، ما را به انجام عبادت و دعا و مناجات در این ماها موفق بدار، اموات و درگذشتگان، درگذشتگان این جمع، علما، بزرگان، ذوی الحقوق ما، روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما، درجات شهدا و امام عزیزمون را با روزافزون متعالی تر بفرما. خدایا مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان را شفای کامل عنایت بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، به ما توفیق آمادگی ورود در ماه رجب کرامت بفرما، سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلا بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
قامت الصلاه